بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. انشالله بتونه این برنامه مقبول طبعتون قرار بگیره، به سوالات تاریخی شما که به اسلام و تاریخ اسلام مربوط است پاسخ بده و شما هم انشالله از این شرایط و موقعیت و ظرفیتی که وجود داره نهایت استفاده رو بفرمایید. اگر سوالاتی به ذهن شریفتون میرسه و یا ضرورت داره که اونها رو بدونید حتما بپرسید و انشالله که عزیزان بزرگوار در خدمت شما باشن از طریق کارشناس محترم برنامه به اون سوالات پاسخ داده بشه. برنامه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. جا داره که پیشاپیش عرض تبریکی داشته باشیم، هم اعیاد شبانیه و به ویژه میلاد مفر و سرور امام عز اجل الله تعالی فرجه شریف، که انشالله زمینه های انتظار به معنای درستین و واقعی هست و خودش القا کننده نوعی حضور هست و نوعی شرایطی که میتونه در احیاء روح و روان و اندیشه ما کاملا مؤثر باشه. انشالله که این ایام به کام همه عزیزان شاد باشه و همه بتونیم از این موقعیت بهترین استفاده علمی و معنوی رو داشته باشیم. در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری هستیم و انشالله که بتونیم بهرمند بشیم. استاد در خدمتیم.
خواهش بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی جناب آقای رجایی فر و همطور همه بینندگان عزیز در هر جایی از این کره خاکی که تشریف دارند و بنده هم عرض تبریک دارم. اعیاد رو بالاخص عید بسیار بزرگی که در پیش رو داریم، میلاد مسعود مولا و سرورمون امام عصر و جل الله تعالی فرجه رو، و من هم آرزو میکنم انشالله همه مشمول توجهات خاص اون حضرت که واسطه فیض الهی برای بشر و موجودات هست انشالله قرار بگیریم، و به خودم و امثال خودم تأکید میکنم انشاءالله بتوانیم در ما بقیه ماه شعبان انشاءالله قدر بدانیم این ماه رو و از آنات و لحظات این ماه بهره بگیریم
انشاءالله. خب ما بتونیم چند تا سوالات مناسبتی داشته باشیم و سوالات عزیزانم که انشاءالله مطرح میشه و میرسه و تلفنی هم اگر بزرگواران بخوان تماسی بگیرن، من این نیست، شماره هم که خیلی وقتا پانوشت میشه و مشخص هست. یکی از سوالاتی که به این ایام و ولادت امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف مربوطه اینه که جناب استاد، آیا واقعا نسب مادر گرامی امام عصر اجل الله تعالی فرجه شریف به روم و پادشاه روم میرسه؟ اصلا ارتباط ایشون با شمعون که وصی حضرت عیسی علیه السلام بوده قابل تصدیق هست و یا نه؟
خب ناچاریم پس یه اشاره داشته باشیم به اقوال مربوط به نسب مادر گرامی امام عصر سلام الله علیه که خیلی وقت مورد سوال واقع میشه و طبیعی هم هست، و با توجه به جایگاه این بانوی بزرگوار و محبت و علاقه ای که همه داریم به این بانوی بزرگوار، و خیلی وقت هم کسان حاجاتی میگیرن از ناحیه توسل به این بانوی بزرگوار، اهداء عرض میکنم که نماز، عبادات، صلوات، امثال اینها به این بانو، خب طبیعتا مشمول توجه امام عصر سلام الله علیه قرار میگیرن. نجس خاتون معروف هست، نام معروف ترین در حقیقت نام ایشون نرجس هست، گرچه اسامی دیگری رو هم برای ایشون ذکر کرده اند، همچون سیقل یا سقیل و ریحانه امثال اینها، اسامی که معمولا برای کنیزان انتخاب می شدن، اسامی زیبایی که معمولا انتخاب می کردن. در اینکه این بانوی بزرگوار کنیز بوده تردیدی نیست. ببینید تردیدی نیست، تنها یک تک قول ضعیفی وجود دارد در یک سند ضعیفی، یعنی سند ضعیف که از منابع متأخر هست، به مرحوم شهید اول نسبت داده شده که ایشون مادر گرامی امام عصر رو بانوی به نام مریم معرفی کرده، بنت زید علوی. این زید علوی همون شخصی است که پدر حسن ابن زید علوی، این حسن همون شخصی است که قیام علویان رو در طبرستان سامان داد در دوره امام هادی سال 250 هجری، دولت شیعی علویان طبرستان رو تأسیس کرد. بنابر نقل مرحوم شهید اول، مادر حضرت حجت بانوی به نام مریم بود، خواهر آقای حسن ابن زید، مریم بنت زید علوی. خب این نقل است که به گفته بزرگان و محققین ما یک تک قولی است مقابل نقلیات دیگه. علمای شیعه اعراض از این نقل کردن و نپذیرفتن و تقریبا اجماع وجود داره درباره این که مادر گرامی اون حضرت عمه بوده، یعنی کنیز بوده و حره نبوده، در حالی که اگر این نقل رو پذیریم قاعدتا باعثه که یک بانوی آزاد بوده باشه و از خاندان بنی هاشم و علوی بوده باشه. این نقل مورد توجه نیست. میمونه این که حالا این بانو کنیز بوده، نسبش به کجا منتهی میشده. باز در اینجا دو قول میتوان گفت وجود داره. یک قول که نسب اون بانو رو به شمال افریقا منتسب کرده و جزو کنیزانی که از منطقه مثلا نوبه از شمال افریقا به اینها اسیر شدن آورده شدن. این هم در منابع نقل چندان مشهوری نیست و به نحوی میتونم گفت که اون نقل دیگری که در منابعی که حالا عرض خواهم کرد آمده، اون شهرت بیشتری داره و مورد توجه بیشتری قرار گرفته و اون نقلیست که مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف کمال الدین و تمام النعمه آورده. همین کتابی که من امروز آوردم که بینندگان عزیز هم آشنا باشن با این کتاب، یکی از با ارزش‌ترین کتاب‌های علمای شیعه است در ارتباط با مسائل مربوط به امام عصر و دوران غیبت صغرا، نام توسط شخصیت مثل شیخ صدوق که قرب زمانی هم داشته به دوره غیبت صغرا، یعنی خود شیخ صدوق متولد اواخر دوران غیبت صغراست، یعنی ثلث آخر دوران غیبت صغرا تولد ایشون هست و طبیعتاً نقلیاتی که در این کتاب در ارتباط با حوادث دوران غیبت صغرا یا در آستان غیبت صغرا وجود دارد از یک ارزش و اعتبار بیشتری برخورداره. و بجز مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه خودش این نقل آورده و مورد توجه بزرگان ما قرار گرفته این نقل. هرچند بخوایم به لحاظ سندی اون دقتای فقهی و اینها رجالی رو داشته باشیم، ممکنه اشکال درباره سند وارد بشود، اما همین که مقبول واقع شده و توسط مثل شیخ صدوق، شیخ طوسی نقل شده، اینها بر قوت نقل می افزاید. و اون هم این هست، روایت معروفه، عرض میکنم که بشر ابن سلیمان نخاس که این همسایه، بنابر قول خودش در این نقل میگه من همسایه امام هادی علیه السلام بودم و اون حضرت من رو به آداب مربوط به غلام و کنیز خریدن اینها آشنا کرده بود، یعنی مسائل فقهی شو که وقت اون اشتباهات و خطاهایی که دیگران مرتکب می شدن من مرتکب نشم درباره اینها، آداب فقهی اخلاقی امثال اینها رو و تحت نظارت و اذن حضرت می رفتم و گاهی غلامی کنیزی می خریدم. و طبیعی است که ائمه علیهم السلام مقصدشون تربیت این غلامان و کنیزان و آزاد کردن اینها نهایتا بود. و اون میگه امام هادی علیه السلام یه وقتی منو فرا خواند و نامه ای به من داد، به خط رومی نوشته بود و فرمود میری بغداد در کنار شط فلان روز، عزم کنم که یک زورقی کشتی چیزی میاد و در اونجا و غلامان و کنیزان و بردگان رو میاره و اونجا تو نگاه میکنی و فلان کسی که برد فروش هست وقتی اومد کنیزانی که عرضه میکنه یک کنیزی با این اوصاف هست و برو اون رو با 220 دینار توی کیسه حضرت بهش داد که برو اون رو بخر و توضیحاتی هم داد. اینو میگه رفتم و همطور شد، این کنیز رو دیدم آمد، خود رو پوشانده بود این کنیز و به خاطر عفافش و هر کس میخواست احیانا بره سراغ او و او رو بخره این عبا میکرد و میگفت که عرض میکنم که اگر شما ملک سلیمان رو هم داشته باشید به من دست نخواهید یا به من حاضر نخواهم بود که به هر حال تحت ملکیت شما در بیام. و اون صاحبش میگفت که بالاخره با تو چه کنم، به کی بفروشم؟ گفت اون کسی که بناست من رو بخره خواهد اومد. و میگه که من رفتم جلو و نامه رو دادم به اون کنیز و وقتی خون نامه رو گذاشت بر چشمش و بوسید و گفت که من رو به صاحب همه نامه بفروش. و بالاخره میگه سر قیمت با هم توافق کردیم و 220 دینار رو دادم و آوردم به امام هادی علیه السلام تحویل دادم. و بعد جریان رو خود این بانو نقل میکنه برای بشر ابن سلیمان که میگه نام من ملیکا بود و من نوه قیصر روم هستم، فرزند یشوعا که او هم پسر قیصر رومه و از طریق مادر، همین سوالی که اشاره کرده بود بیننده عزیز، از طریق مادر من نسبم به جناب شمعون الصفا وصی حضرت عیسی سلام الله علیه میرسه. نکته خوبی رو وقتی یک کسی مطرح میکرد میگفت که میتوان نیمادر با مانور دادن روی این مسئله و این نقل یک قرب و نزدیکی میانه به هر حال شیعه و مسیحیت ایجاد کرد، که چون قبرش هم اون صفا رو میگن در واتیکان هست، لذا به نحوی چون جد مادری حضرت سلام الله علیه به اعتبار نقل محسوب میشه، طبعا باید توجه بیشتری ما شیعه داشته باشیم نسبت به این مسئله. و بعد میشه به هر حال بنابراین من رو به کس دیگری تزویج کنند. عرض میکنم که به تفصیل نقل میکند که اون وقتی که مراسم عروسی رو بنات برگزار بکنن، یه وقت اون تختی که درش نشسته بود اون فرو ریخت و به هر حال مراسم به هم خورد و در عالم رؤیا به این عرض میکنم که القا میکنن، بیان میکنن که تو مقدر هست که به تزویج چنین کسی در بیای. امام عسکری سلام الله علیه بهش معرفی میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها رو در خواب میبینه و اون حضرت هم القا میکنه اسلام رو به او و معارف رو به او و در خواب این رو آماده میکنم بنامش. فلان وقتی که عرض میکنم جنگ بهش میگم، فلان وقت جنگ رخ میده میان رومیان و مسلمانان، تو خود رو داخل در این اسرا قرار بده و این هم همین کار رو میکنه، در لباس اسرا قاطی اونها میشه و این به عنوان اسیر آورده میشه بغداد و به این شکل هم آورده میشه به عرض میکنم که سامر را. این اجمال این نقلی بود که عرض کردم با این سندهایی که اشاره کردم، مرحوم صدوق در کمال الدین، مرحوم شیخ طوسی، اینها این رو نقل کردم. به این ترتیب میتوان گفت که در میان این نقل ها اون نقلی که معتبرتر محسوب میشه و به هر حال قابل اعتناتر هست همین نقل هست و نسب بانو هم بنابراین به روم میرسه و طبیعتا روم شرقی در اون زمان. یکی از مواردی که از مؤیدات هست این که اگر مادر گرامی امام عصر سلام الله علیه کنیزی از افریقا بود، طبیعتا باید مثل فرض بفرمایید که مادر امام جواد که باز گفتن کنیزی از شمال افریقا بود، رنگ چهره امام عصر رو به گونه ای عرض میکنم که سبزه و اینها باید چی میکردن توصیف میکردن، در حالی که در اوصاف و شمائل امام عصر این تعبیر نیامده. اون چه که درباره امام جواد سلام الله علیه آمده این حال میتونم به عنوان مؤیدات این نقل به شما رو برد.
یه اقوالی هم که حالا قبل از این که اون اتفاق اسارت و حتی خودشون رو مهیای اسارت بکنند و اینها وجود داره که از جانب پسرموش خواستگاری انجام میگیره، اونا از نظر تاریخی چقدر میتونه صحت و سقمش معتبر باشه؟
اصل این که خواستگاری صورت گرفته که هیچ بعدی ندارد. اون چه که شبهه‌ای که معمولا ایجاد میکنن میگن که خب این نقل ادعا دارد که جنگی رخ داده میان مسلمانان و رومیان در این سالها و این اسیر شده. میگن که اون سالها چه جنگی رخ داده؟ مگه جنگ بوده میان اسلام و رومیان؟ در پاسخ باید گفت که بله، بنابر نقل منابع تاریخی مثل کامل ابن اسیر امثال اینها، در دهه 240 هجری میان رومیان و میان نیروهای مسلمان جنگ در گرفت و منجر شد به پیروزی مسلمانان و اسارت تعداد زیادی از رومیان منابع تاریخی این رو تأیید میکنن، یعنی این اشکالی که بعضن کردن اشکال واردی نیست از این.
جناب استاد، سوال دیگری است که در مورد حکیم خانون خاتون سلام الله علیها که از ایشون به عنوان شاهد ولادت امام عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف یاد میشه. خب هم شخصیت بزرگوار ایشون کی بوده و مدفنشون هم که در سامراست اگر اشاره میفرمایید انشالله، و اینکه چطور میشه که در اون شب تنها ایشون شاهد هستن و این شهادت هم خیلی سعی صدر میخواد که یک کسی بخواد شهادت یک چنین صحنه عظیمی باشه.
بله، این بانوی بزرگوار حکیم خاتون که در نقلیات مربوط به ولادت امام از سلام الله علیه به عنوان عمه امام عسکری علیه السلام ازش یاد میشه و اون حضرت با عنوان یا عمه خطاب میکنه به جناب حکیم خاتون، و مرحوم شیخ صدوق همطور که عرض کردم در این کتاب کمال الدین چندین روایت در همین باب مربوط به ولادت امام عصر و اینها از جناب حکیم خاتون نقل میکنه. ایشون همطور که عرض شد دختر امام جواد علیه السلام بوده، یکی از دختران امام جواد سلام الله علیه بوده. خب امام جواد فرزندان متعددی داشته، چند دختر داشته که ما به حمدالله در همین حرم حضرت معصوم سلام الله علیها بعضی از دختران امام جواد سلام الله علیه مدفون هستن کنار قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها، و اتفاقا هستن یکی از کسانی که بانی اولین بانی بنا یک قبه بر قبر مطهر حضرت معصوم سلام الله علیها بوده، یکی از دختران امام جواد علیه السلام بود. این حکیم خاتون هم یکی از دختران حضرت، زمان ولادتش رو گفتن بین 213 تا 220، اما دقیقا مشخص نیست، چرا که از امام هادی علیه السلام کوچکتر بوده سنش. امام هادی متولد 212 هجری است و طبعا باید بعد از اون باشه تا 220 که شهادت امام جواد علیه السلام هست، و بانوی بزرگواری بوده و خود این نقلها شاهد این هست که در اون ایام مقیم سامرا بوده، در برحال نزدیکی و همسایگی خانه امام هادی علیه السلام میزیسته، رفت آمد داشته. از اینا برمیاد که رفت آمد داشته، امام هادی منظرش میومده، امام عسکری میومده و ایشون هم میرفته و همسر داشته. همسر او از نوادگان امام سجاد علیه السلام بوده، حسن ابن علی مرعش نامی برای همسرش گفتن. سه تا فرزند پسر برای او ذکر کردن و بعضی از بزرگان شیعه در دوره غیبت صغرا به محضر او میرفتند و ازش کسب حدیث میکردند. جالبه در یک نقلی که در همین کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست، یکی از بزرگان شیعه میگه من رفتم محضر او، پرده ای آویخته شد میان من و ایشان، و ایشون اون سمت پرده من این سمت، ازش سوالی کردم و ایشون پاسخ دادن. به نظرم سوال مربوط همین ولادت امام عصر اینها بوده تو اون روایت، و اینها نشون میده که به هر حال بانوی بسیار با فضیلتی است. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار اوصاف بلندی برای این بانو ذکر میکنه به عنوان بانوی پرهیزگار و تقیه و اهل تقوا و اهل پاکی و طهارت و اینها، و تعجب میکند که چطور با وجود جایگاه بزرگ این بانو زیارتنامه خاصی برایشون نقل نشده، و اینو نشون میده که نزد بزرگانش مثل علامه مجلسی جایگاه رفیع داشت این بانو. و ایشون عرض کنم که خب همطور که اشتر رفت آمده با بیت امام هادی علیه السلام داشت، و این نرجس خاتون از این نقل ها برمیاد که وقتی که در زمان امام هادی خریده شد آورده شد به سامر را، به حکیم خاتون سپرده شد برای تربیتش، و برحال این دورهی که برای آشنایی با این فضا باید طی بکنه در خانه حکیم خاتون بود، تا زمانی که حکیم خاتون نقل میکنه وقتی امام عسکری برادر زادم امام عسکری آمد خانه ما و نگاهش به نرجس خاتون افتاد، دیدیم با تعجب داره به اون نگاه میکنه. ایشون میفرماد که من تصور کردم که نرجس نظر او رو گرفته و مایل هست به ازدواج با نرجس خاتون. این رو مطرح کردم، دیدم که امام عسکری علیه السلام فرمود که اون موعود و مولود موعودی که جهان را از عدل و داد پر می کند، از این خانم متولد خواهد شد. اون رو در اونجا خبر داد امام عسکری، میگه همین باعث شد که من از امام هادی علیه السلام اذن گرفتم و اسباب ازدواج این بانو با امام عسکری علیه السلام رو فراهم کردم، که خب طبیعتاً این جریان مربوط به بعد از وفات امام هادی میشه، یعنی به هر حال منتقل میشه به خانه امام عسکری، اما ولادت یک سال بعد از وفات شهادت امام هادی است. امام هادی در سال 254 به شهادت رسید، ولادت امام عصر بنابر مشهور قول صحیح در 255 هجری است که خب طبیعتاً این امر انجام میگیره. و روایاتی هم که بعضاً هست که این بانو کنیز حکیم خاتون بوده، منافاتی ندارد با اون نقلی که اشاره کردم، با توجه به اینکه این که عرض شد یعنی در خانه حکیم خاتون در واقع کنیز امام هادی علیه السلام بود، خریده شد تا سپرده شد به جناب حکیم خاتون. بله سوال ظاهراً همین بود.
بله درست، خیلی ممنون. ما به برادر عزیز و بزرگوارمون جناب آقای محمدزاده رو معطل نکنیم و ایشون از قوم بزرگواری میفرمایند تماس میگیرن، انشالله که این توفیقی باشه سوال ایشون رو بشنویم و در خدمت این بزرگوار باشیم. جناب آقای محمدزاده در خدمتیم.
جناب آقای رضایی فربنده، هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین استاد بزرگوار دکتر جباری و عامل محترم برنامه زنده باشید. همچنین اعیاد مبارک شعبانیه رو خدمت شما و بینندگان تبریک عرض میکنم.
ممنون هستیم.
دو تا سوال داشتم از حضورتون که اگر حضرت استاد پاسخ باشن ممنون میشن از حضورتون. یکی این که در مورد خانم حضرت زینب سلام الله علیها هست، با توجه به این که بعد از این که با کاروان اسرا ایشون تشریف آوردن به شام و اون سخنرانی قرار رو انجام دادن، ایشون خیلی با احترام اینجور شنیدم که به مدینه مشرف شدن و اونجا مقیم شدن. حالا سوال مشخص من در این مورد اینه که چجوری هست که مزار شریف ایشون در شام هست اگر ایشون به مدینه مشرف شدن؟ یکی این و سوال دوم در مورد خانم حضرت ام کلثوم هست سلام الله علیها، که جایی رو خوندم که ایشون در یکی از ازدواج‌هاشون ظاهرا همسر عبدالله ابن زبیر شدن. میخواستم ببینم یه همچین ازدواجی صحت و سقمش در تاریخ اومده یا نه، و اگر چنین هست ایشون خب قاتل جناب مختار ثقفی بودن و جناب مختار ثقفی هم خونخواه آقا امام حسین علیه السلام بودن. میخواستم ببینم چجور ایشون اگر صحت داره به این ازدواج تن دادن. ممنون میشم از پاسختون.
ممنونم با شما عزیز و بزرگوار خداحافظی میکنیم و از طرح سوالات قیم و ارزشمندتون بسیار تشکر میکنیم که به هر حال خودش میتونه بر وزن و اندیشه‌ای که عرضه میشه در این برنامه ها کمک بکنه. خب جناب استاد عزیزمون جناب محمدزاده دو تا سوال داشتن، یکیش بحث حضرت زینب سلام الله علیها که خب بعد از اون جریان کربلا به مدینه برمیگردن ولی بحث مزارشون در شام هم مطرح میشه.
بله از کنم دربار از زینب سلام الله علیها و مزار ایشون همه میدانیم سه قول مطرح هست. برخی از بزرگان ما مثل مرحوم اسد محسن امین عاملی صاحب کتاب معروف اعیان و شیعه، ایشون در اون کتاب ترجیح میده که قبر مطهر از زینب سلام الله علیها در همون مدینه هست و در بقیعه. ایشون یک استدلال این چنین میارد که ورود حضرت زینب، همونطور که بیننده عزیز اشاره کردن، ورود حضرت زینب سلام الله علیها به مدینه قطعی است، خروج ایشون از مدینه مشکوکه و اصل و میزان بر اونچه که قطعی است میگیم در مدینه بوده، استصحاب میکنیم اصطلاحا طبق اصطلاح فنی حوزوی اینها. این قول شاذ و نادری است که بزرگان ما معمولا ملتزم به این نشدن و ایشون این رو دفاع میکنه ازش. اینها یه قولم که مصر هست که مرقدی منصوب به اون حضرت در مصر وجود داره. قول مصر رو بر اساس اون چه که در کتاب اخبار زینبات و عبیدعلی نصابه یکی از به هر حال علمای المنصاب بوده و کتاب اونا با عنوان اخبار زینبات داشته، بر اساس او مصر رو بعضی نقل میکنند و ترجیح میدن، اما اشکالاتی متوجه این کتاب بعضن کردن که حالا اینجا دیگه عرض نمی کنم. برخی از بزرگان ما همین سوریه و شام رو ترجیح دادن، مثلا خود مرحوم شیخ عباس قمی صاحب مفاتی و کتاب منتهی الامال و آثار دیگر، ایشون مثلا همون شام رو ترجیح میده و خوش قول مشهوری هم هست مسئله شام. حالا سوالی بیننده همین هست، خب چطور حضرت سر از شام در آوردن؟ طبیعی است که ما خب تاریخ در این قسمت خیلی روشن برای ما سخن نگفته، اون چه هم که ذکر شده خیلی قابل قبول نیست. مثلا اینکه عبدالله ابن جعفر همسر از زینب سلام الله علیها در شام زمین زراعی داشت، مثلا در مدینه قحطی آمد، زینب سلام الله علیها برای اینکه مدار جای مناسبتر آرامتری باشد و اینها به شام برده، اینا قابل قبول نیست، به جهت اینکه به شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها نمیخوره که مردم رو در سختی تنها بگذاره، خودش بره دنبال راحتی، اینها نمیخوره. به نظر میرسه اونچه که واقع ماجرا بوده که اگر مسئله شام رو بپذیریم به عنوان مرقد حضرت همین هست. به هر حال معمولا میگن عمر اون حضرت بیش از 2 سال نبود بعد از حادثه کربلا، دوره خلافت یزید همچنان، و با توجه به روشنگری هایی که اون حضرت در مدینه داشت بر نتابید یزید اقامت اون حضرت، بیش از اون دید که به هر حال شورش به پا میشه و همینطور هم شد دیگه. در سال 63 هجری بر مدینه شورش برپا شد، واقعی حره، و چه بسا قبل از واقعی حره یا بعد از واقعی حره، به هر حال خیلی چون تاریخ روشن برامو بیان نکرده، اون حضرت رو احضار به شام کرده باشد به عنوان تبعید در حقیقت، یا احضار که تحت کنترل و نظر خود خلافت و اموی باشه. این اون بر چیز که میخوره با توجه به قرائن تاریخی و شخصیت جناب زینب سلام الله علیها. اما سوال دوم ایشون، نه ببینید یه خلطی به نظرم صورت گرفت و اون خلط این هست. جناب ام کلثوم هیچ نقلی نداریم که ایشون همسر عبدالله ابن زبیر شده باشه، این قطعا درست نیست. اون جناب ام کلثوم بحث دیگری داره. اونچه که هست راجع به جناب سکینه خاتون یا سکینه خاتون، مشهور سکینه بعضی ضبطش رو میدن، دختر از اون کنم که بزرگوار امام حسین علیه السلام هست. درباره ایشون نقل هست که بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام و جریان برحال عبدالله ابن زبیر و حاکمیت یا خلافتی که ابن زبیر در مکه برای خودش برپا کرد، مصعب ابن زبیر خواستگاری کرد و ازدواج کرده سکینه خاتون با مصعب، که ایشون هم اشاره کردن که قاتل مختار هم مصعب بود، برادر عبدالله ابن زبیر. خب این محل سوال هست. بله، مصعبی که در هنگام قتل مختار نزدیک 7000 نفر از نیروهای مختار رو گردن میزنه، جنایت عظیم این چنین، و کسی که به هر حال خیانت میکند و سرکوب میکند قیام مختار رو، چطور میشه کسی مثل سکینه خاتون با او ازدواج بکند؟ اگر ما نداشتیم این گزارشی که عرض میکنم، اگر این رو هم نداشتیم، باز ما حدس میزدیم، تحلیل میکنیم به این که این از روی اکراه باید بوده باشه، چون دوره حاکمیت یک دهه تقریبا عبدالله زبیر بر مکه و نواحی مختلف حاکمیت داشت و از روی اکراه عرض میکنم که این ازدواج صورت گرفته. چه رسد به این که ما در کتاب تذکرت الخواص سبط ابن جوزی که از علمای اهل سنت قرن هفتم هست، در اونجا تصریح میکنه، میگه مکرهن با اکراه این ازدواج صورت گرفت و به نظر میرسه که به هر حال اهل بیت علیهم السلام قلبا راضی به این ازدواج نبودن، اما در اثر اون فضای سخت و از اون کنم که همراه با اجبار و اکراه و الزامی که ابن زبیر رو اینها پدید آورده بودن، در حد ابن زبیر زورگویی میکرد، که عرض کردیم یه بار تو برنامه که برای بیعتگیری از بنی هاشم برای خودش محمد حنفیه و ابن عباس اینها رو، برخی از بنی هاشم رو در مکه در بیت زمزم حصر کرد، حبسشون کرد و خواست آتش بزن اونجا رو که شما باید با من بیعت بکنید. اینا رو که در نظر بگیریم میبینیم که طبیعتاً در یک چنین فضایی و تحمیل شده باشه این ازدواج و از روی از میکنم که اختیار نبوده و البته خیلی هم دوام پیدا نکرد حکومت اینها. سال 73 هجری در جنگ عبدالملک مروان با مصعب ابن زبیر، خب مصعب به هلاکت رسید و کشته شد و سرش را آوردن در همین دارالاماره کوفه مقابل عبدالملک قرار دادن.
این ازدواج هم قبل از اون جنگ و اینها بوده.
بله.
حالا یه نکته کوتاهی چون سری به اتاق فرمان میخوایم بزنیم که شاید از جهت تاریخی یه مقداری قابل عبرت باشه. از صدام ملعون پرسیدن که چه شد که شهید صدر رو به شهادت رسوندید و خواهر ایشون رو هم با اون وضع فجیع شهید کردید. گفتن که من نمیخواستم که اشتباه یزید رو تکرار بکنم. اگر او هم زینب سلام الله علیها رو به شهادت میرسون دیگه مکتب امام حسین مسکوت میمون، اما نقش زینب بود که نگذاشت. که البته خب خداوند جبابره رو عبرت هایی هست که باید ببینیم که احوالاتشون چی میشه. خب ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان و بزرگواران. تا اینجای برنامه که در خدمتون بودیم، پرسمان تاریخی، سوالات خوبی مرور شد. انشالله باز هم ادامه داره برنامه و در خدمتون هستیم. فرصتی هست به اتاق فرمان سری بزنیم انشالله دقایقی و بعد هم بر میگردیم در خدمت شما عزیزان برنامه رو ادامه میدیم و سوالات پیش روی رو مطرح خواهیم کرد. با برنامه خودتون پرسمان تاریخی همراه باشید.
های سوره کوثر سلام، ای کتاب رازهای مرتضا، یادگار حضرت خیرالنسا، ای صفات تو صفات انبیا، حاصل جمع تمام اولیا، ای قدم های صراط المستقیم، حافظ آیات قرآن مبین، ای امام صالحان روی خاک، اکفیانی اکفیان روحی فداک، ای امام صالحان روی خاک، اکفیانی اکفیان روحی فدا. مولا امام المنتظر، سلالة خیر البشر، یا شمس فی خلفی سحب، یا نجم یا نور السحاب. مولا امام المنتظر، سلالة خیر البشر، یا شمس فی خلفی سحب، یا نجم یا نور السحاب. یا طلعة الرشیدة، یا غرة الحمیدة، یا دولة کریمة، ظهورك مسألتي، السلام ای آفتاب پشت اب، السلام ای اوج قل کوه سب، السلام ای فخر آدم در زمین، یادگار حضرت روح الامین. دلم هوای تو کرده هوای آمدنت، صدای پای تو آید صدای آمدنم، دلم هوای تو کرده هوای آمدنم، صدای پای تو آید صدای آمدنم، بهار با تو بیاید به خانه دل ما، سری به خانه ما زن صفای آمدنم، چقدر وعده وصل تو را به دل زدم، چقدر جمعه بخوانم دعای آمدنم. مولا امام المنتظر، سلالة خیر البشر، یا شمس فی خلفی سحب، یا نجم یا نور السحاب. مولا امام المنتظر، سلالة خير البشر، يا شمس في خلفي السحب، يا نجم يا نور السحب. يا طلعة الرشيدة، يا غرة الحميدة، يا دولة الكريمة، ظهورك مسألتي، ظهورك مسألتي. ألا أي قبلي ياران كجائي، فروغ چشم بیداران كجائي، ألا أي قبلي.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست. یکی از بزرگواران که پشت خط هستن، عزیزمون جناب آقارضا از ملایر، انشالله بتونیم سوال این بزرگوار رو بشنویم و بحث هم همچنان استمرار پیدا بکنه. آقارضای بزرگوار در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله.
تبریک میگم به خاطر برنامه‌تون، به خاطر وجود مبارک آقای دکتر واقعا از زحماتتون خدا عوض خیرتون بده انشالله.
من
یه سوالی داشتم، خب این سوالاتی که ما از آسمان کرد زمین مال اینه که آقای دکتر الحمدلله دارة المعارف تاریخ اسلام هن و ما هم به خودمون یه اجازه میدیم که موضوع برنامه هرچی باشه به هر حال عرض ادب کنیم. من شنیدم در تاریخ طبری، کتاب تاریخ طبری که مال اهل عامه هم هست،
بله،
توی سالی که حضرت رسول به رحمت خدا میرن یه تعداد کثیری، بعد میگن 11,000 4,000 نفر از اراذل اوباشی که نوعا از منافقین و از بادیه نشین عربا اینا بودن، اینا بیرون مدینه منتظر بودن که در صورتی که اهالی مسلمانای مدینه با اولی بیعت نکنن اینا رو به اصطلاح بیان یه حالتی به اصطلاح هجومی داشته باشن، یه ترس و شدید اینجوری واهمه عجیبی توی اهالی مدینه اتفاق افتاده بود که اگر با اول بیعت نکنید اینا حمله میکنن. میخواستم برم این مستند دقیقش هم نمیدونم.
بسیار خوب، در خدمتتون هستم.
ادب مجدد با آقای دکتر کرم خدا ان شاء الله عمر با عزت طولانی بده.
بسیار ممنون.
معارف تاریخ اسلام اتفاق
افتاد. بسیار ممنون. لطف فرمودید جناب آقا رضا، خیلی بزرگواری فرمودید. براتون آرزوی توفیق و سعادت و سلامتی داریم. انشالله که باز هم همچنان بهرمند بشیم از سوالات شما و در خدمتون عزیزان دستندرکار تهیه برنامه باشن. با شما خداحافظی میکنیم. جناب استاد، حالا این سوالی که ایشون فرمودن خودش به هر حال یه بحث مهم تاریخی است که حالا شاید گونه هایی هم ازش نقل شده باشه، ولی به هر حال استفاده شده از افرادی در امر این که بیعت رو با اون شخص تسریع بکنن. چقدر صحت و سقم تاریخی داره؟
جدیان که ایشون اشاره فرمودند همون قصه بنو اسلم هست، اون طایفه‌ای که اشاره کردند بنو اسلم از طوائف قبائل خارج مدینه بودن. اینها بنابر اون چه که از گزارش های تاریخ استفاده میشه هر از گاهی می آمدن به مدینه برای تهیه آذوقه، چون مدینه به هر حال یک شهری بود، زراعی بود، به هر حال نخلستان داشت، گاهی از خارج مدینه کالاهای آورده میشد برای خرید و فروش و اینها، نه برای تهیه آذوقه، به تعبیر روایت میره، برای تهیه میره یا آذوقهشون می آمدن به مدینه. همون نکته‌ای که ایشون فرمودن همینطور، حالا تعداد معتنابهی جمعیتشون خیلی تو نقل نیومده که چند صد نفر بودن چقدر بودن، اما تعداد معتنابهی در همون روزهای آغازین بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در مدینه حضور پیدا کرده بودند که این از جهت بله تاریخی هم ما رو به شک وامی داره که اینا چطور سرکلهشون در این ایام پیدا شد. تعبیری خلیفه دوم از عمر بن خطاب نقل شده که این میگه من زمانی یقین به ظفر و فتح پیدا کردم که زقاق این کوچه های اطراف مسجد النبی از بنو اسلم پر شد و خب و وعده دادند، این هم تو نقل آمده که به خصوص عمر بن الخطاب به اینها وعده داد که شما به ما یاری برسانید در اخذ بیعت برای خلیفه اول برای ابوبکر و میره و آذوقه‌شان بر عهده ما. و اینها هم در اون نقل دارد که کمرها رو بستند و چوبها رو مثلا در دست داشتند و طبعا میتوان حد زد روز دوم و سوم بعد از رحلت پیامبر باشه، دوشنبه که پیامبر کم رحلت فرموده، ظهر دوشنبه پیامبر رحلت فرمود، از همون ظهر تا برسه به عصر قصه سقیفه تشکیل شد و بعد از سقیفه آمدن به مسجد، در مسجد ادامه بیعت گیر انجام گرفت، رفتن دوباره سه‌شنبه در اومدن نشستن در مسجد و قاعدتا باید همین روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و اینها در همین روزهای اول بوده باشه. کسانی که احیانا میخواستن مخالفت بکنن با بیعت، تو این نقل ها هست که بنو اسلم اینها رو میگرفتن و کشان کشان میآوردن، دستشون رو به دست ابوبکر میچسبوندن، رها میکردن. کسی دنبال بکند همین جریان بنو اسلم رو، یه مقدار به واقعیت و اون وضعیت عجیب بیعتگیری برای ابوبکر نشون بده با اجبار بوده، نه فقط اکراه بلکه اجبار، یعنی فرد میآوردن و به این شکل اخذ بیعت ازش میکردن پی میبره. بله نقل همین هست و خب اینها گروه این چنین میتونم گفت این گروه یک مش اعراب عرض میکنم که ضعیف الایمان و صرفا مسلمان، یعنی قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اینا که تازه اسلام به گوششون خورده بود یا به هر حال همچون اسلام اونچنان به قلبشون رسوخ نکرده بود، از اینها بودن. اما تعبیر منافقین که به کار بردن، من میخوام از این تعبیر هم استفاده بکنم که در خود مدینه اون نیروهای منافقی که وجود داشتن، که این رو من فقط به عنوان یک سوالی عرض میکنم برای بینندگان عزیز که توجه به این نکته داشته باشن، به لحاظ تاریخی وجود منافقین اونم در تعداد نسبتا زیادی در مدینه بلا تردید بوده، یعنی از قطعیات تاریخ شاهدش هم جریان جنگ تبوک هست و تحرکات منافقین بعد از تبوک، قبل از تبوک مسجد ساختن مسجد ضرار، جنگ تبوک آخرین یا غزوه تبوک آخرین غزوه پیامبر در سال نهم، پس فاصله زیادی بین غزوه تبوک و رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله وجود نداره. منافقین در سال نهم چنین تحرکاتی دارن. سوره توبه بخش معظم آیاتش راجع به منافقین درباره اینها نازل شد و سوال این است که این منافقین هنگام رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله کجا رفتن؟ آیا همشون مؤمن و مسلمان و پاک شدن؟ که بلا تردید این چنین نبود، چون برحال نه تا سال نهم مسلمان نشدن، یعنی بر مؤمن نشدن به اون معنا. چطور شد تو این یک سال چه معجزه‌ای رخ داد؟ نکته دوم این که آیا نفاقشون رو باز آشکار کردن به عنوان گروه منافق در جامعه اسلامی مثل عصر پیامبر تحرک داشتن؟ نه، بعد از رحلت پیامبر اومد که عین اثری از نام اینها و تحرکاتشون به صورت ظاهر نمیبینیم. میمونه شق سوم که اینها رفته باشن در لای و درون این جریان‌های سیاسی که بعد از رحلت پیامبر پیدا شد. خب اون جریان سیاسی علی علیه السلام بود؟ قطعا نبود، چون باز یک نقلی داریم در برخی از متون اهل سنت هم آمده، در مثلا مستدرک حاکم نیشابوری من یادم دیدم که او به نقل از ابوذر رو اینها نقل میکند که ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله منافقین رو از میزان بغضشون نسبت به علی میشناختیم. یعنی خود بغض به علی یک نشانه‌ای بر نفاق فرد تلقی میشد. پس طبعا تو جبهه علی نبودن، طبیعتا رفتن در اون جبهه‌ای که مخالف علی علیه السلام و از اینها استفاده شد در بیعتگیری و در پیش برد اون اهداف سیاسی که جریان خلافت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله پیش برد. و طبیعتاً اون قصه قنبار هجوم به بیت فاطمه سلام الله علیها هم با همدستی اینها انجام گرفته شد.
خیلی خوب، خب این قسمت هم مطرح شد و سوال مهمی بود. یکی از سوالات جناب استاد این هست که آیا امام عسکری علیه السلام فرزند دیگری هم داشتن که بحث امامت امام عصر مطرح میشه، و اینکه اصلا آیا این فرزند بزرگوارشون که بعد غایب میشن از چشمها و اون اوایلش هم همینجور بوده که ایشون رو نمیدیدن، اصلا آیا حضرت ایشون رو به افرادی نشون دادن یا نه؟
بله، این که امام عسکری سلام الله علیه غیر از حضرت حجت سلام الله علیه فرزندی داشتن یا خیر، اون چه که مورد اتفاق میتوان گفت، مورد اتفاق بزرگان شیعه است، امثال شیخ مفید، مرحوم صدوق، طوسی و دیگران که این رو پذیرفته اند، این هست که نه تنها فرزند امام عسکری علیه السلام حضرت حجت سلام الله علیه بود. هر چند گاهی جست گریخته گزارش هایی ممکنه نقل شده باشد، مثلا تا همین کمال الدین شاید مرحوم شیخ صدوق همون نقل مربوط به جریان تشرف علی ابن ابراهیم ابن مهزیار به محضر امام عصر سلام الله علیه در دوره غیبت صغرا، به نظرم شاید تو اون نقل یا نقل دیگری است که از اونجا یک فرزند دیگری به نام موسی، برادری به نام موسی، برای امام عصر سلام الله علیه نسبت دادن که فرزند دیگر امام عسکری علیه السلام بوده، یا از بعضی نقلای دیگه مثلا استفاده بشه که در دوره غیبت صغرا این برادر حضرت کمککار اون حضرت بوده و اینها. اما این چیزاییست که مورد پذیرش بزرگان ما قرار نگرفته، اون چه که مشهور هست و مورد قبول قرار گرفته میان بزرگان شیعه این هست که اون حضرت تنها فرزند امام عسکری علیه السلام بوده. اما در نقطه مقابل همونطور که عرض شد، چند نقل وجود دارد که اینها دیگه نقلای ضعیفه. یکی همینه که یک پسر دیگر نسبت دادن به امام عسکری، در برخی گفتن که اون حضرت یک خواهر داشت، یک دختر هم نسبت دادن به امام عسکری غیر از امام عصر، در برخی حتی بیشتر گفتن 3 فرزند گفتن، 4 فرزند حتی گفتند. اینها دیگه از میکنم نقلای ضعیفی است که قابل قبول نیست و با شواهد تاریخی هم سازگار نیستشون، که به هر حال اگر بود طبیعتا باید در گزارش‌های تاریخی در منابع معتبر می‌آمد یا کسانی از شیعه اونها رو ملاقات میکردن، در حالی که نیست. مثلا کسی از شیعه آمده باشه گفته باشه من با برادر امام عصر ملاقاتی داشتم و اینها، این چنین نیست. و حاکمیت هم که دقیقا دنبال بررسی وضعیت خانه امام عسکری علیه السلام بود، کنیزان رو وارسی میکرد، قابله ها رو فرستاده بود که بررسی کنن که آیا اینها حامله هستن نیستن امثال اینها. اینا در مجموع نشون میده که اگر از میکنم که فرزند بود، طبیعتاً در مخفی کردن او باید گزارش میشد، چنین چیزی نیامده. تنها درباره امام عصر علیه السلام آمده که متولد شد و مخفی نگه داشته میشد.
بله. اون مسئله نشون دادن به افراد،
بله بله بله، سوالی که فرمودن اینه که اصلا مرحوم شیخ صدوق در همین کتاب کمال الدین و همینطور مرحوم شیخ طوسی، به خصوص شیخ صدوق، یک بابی اصلا باز کرده، گزارش های متعددی آمده. بله، اصلا ببینید امام عسکری که از هنرهای اون حضرت این بود که نقش دوگانه رو باید ایفا میکرد، از سوی از دشمنان مخفی نگه میداشت ولادت حضرت رو، از سوی به دوستان باید اثبات میکرد، نشون میداد که بعدا نقل بشه اینها یقین پیدا کنن به جانشین امام عسکری. و چندین گزارش وجود دارد، گاهی امام عسکری به فرد به صورت فردی و تک نشون میداد فرزندش رو، گاهی هم به یک جمعی. اون مثلا نقلی رو باز مرحوم صدوق میاره در همون باب مربوط، به نقل از عرض کنم که محمد ابن عثمان ابن سعید عمری نایب دوم، که او و میگه جمعی از شیعین حدود 40 نفر در منزل امام عسکری علیه السلام بودیم و اون حضرت فرزندش امام عصر علیه السلام رو ما نشان داد و فرمود این نایب و جانشین و وصی بعد از من هست. و جدای از این که گاهی این نکته ها جالبی خوب عرض بکنم، مرحوم صدوق باز نقل میکنه، همین خدمه خانه امام عسکری علیه السلام اینها هم باز گاهی دیدن و گزارش کردن. از جمله یک خادمه ای بوده در خانه امام عسکری به نام نسیم، نسیم نامی یک خادمه بوده، اون نقل میکنه میگه امام عصر حدوداً 2 روزه بود، یکی 2 روزه بود که من رفتم خدمت اون حضرت و دیدم در یک غرفه در اتاقی است و عطسم گرفت، عطسه کردم به نطق آمد، از جمله معجزات امام عصر یا کرامات اون حضرت نقل میکنه که اون حضرت در سن 1-2 روزگی به نطق آمد، فرمود که یرحمک الله، همون دعاییش بعد از عطسه معمولا گفته میشه. بعد فرمود که الا ابشر و کفل اتاس، میخوای تو رو بشارت بدم درباره عطسه؟ عرض کردم بله مولای من. فرمود که انه امان من الموت 3 ایام، عطسه 3 روز نشانگره این است که از مرگ در امانی، که خب در روایات مربوط به عطسه هم در اصول کافی اینها این نکته آمده. این نشون میده که به هر حال جدای از شیعیانی که میدیدن تکیه یا وسط گروهی، خود این خدام بیت و اینها هم یک چنین جایگاهی پیدا میکردن. جناب احمد ابن اسحاق اشعری باز یکی از همونهاییست که به صورت خاص امام عسکری فرزنده شده در این دور بهش نشون داده، که حالا فرصت نیست من جریانات اون رو عرض بکنم.
بله، یه نکته جناب استاد، حالا ما نگاه بروندینی وقتی بکنیم از جهت روانشناسی عرض میکنم که بحث تدریج و مرحله به مرحله خیلی تاثیرگذار هست در واقع شدن یک اندیشه و فکر. ما در امامت حالا میبینیم که بحث امام جوان و یا کودک دیگه از زمان امام جواد علیه السلام مطرح میشه، این خودش خیلی جالبه.
و اصلا شاید بتوان همین نکته رو مطرح کرد که اشاره که فرمودید در حقیقت تمهید و زمین سازی که صورت گرفت، که به هر حال یک امامی در سن 8 سالگی مثل امام جواد، سپس دوباره امام هادی باز در سن 8 سالگی، از عهده امامت و رهبری شیعه پاسخ به پرسش ها برمیان و بعد امامی در سن 5 سالگی، امام عرض سلام الله علیه، از 255 تا 260 حدود 5 سالگی، اما خب در همون سن 5 سالگی طفولیت، چه در دوره امامت امام عسکری علیه السلام و چه بعد از شهادت پدر بزرگوارشون، اون کاری رو حضرت کردن که بر حال امام بالغ انجام داد.
جناب استاد، یه سوالی میپرسم از سوالات مطرح شده که حالا یه دو دقیقه فرصت داریم. اشاره بفرمایید، اگر نیاز به تفصیل بود در جلسات بعد انشالله یادآوری میکنیم. اصلا خود غیبت صغرا از چه زمانی شروع میشه و چقدر طول میکشه و تسمیه و نامگذاری صغرا و این دوران رو به غیبت صغرا یه علتی لابد داشته که مطرح شده؟
اصلا در روایات مربوط به امام عصر سلام الله علیه پیشگویی هایی که توسط معصومین علیه السلام نسبت به امام عصر صورت گرفته، و باز من ارجاع به همین کتاب کمال الدین میدم چون ایشون شاید قدیمی ترین کتابی است که به صورت منظم از تمام معصومین از پیامبر گرفته تا به امام عسکری در یک بابی ذکر میکنند روایات و پیشگویی هایی که اونها داشتن نسبت به امام عصر. در این روایات میبینیم که به این دو غیبت اشاره شده، حتی سالها قبل از میلاد امام عصر اشاره شد این روایات معصومین که او دو غیبت خواهد داشت، احدهما اطول من الاخرى، یکی از این دو غیبت از دیگری طولانی تر خواهد بود. و اینکه یک دور غیبت صغرا شد، چه بسا برای آماده سازی شیعه بود برای ورود به اون دوره غیبت تامه به تعبیری، و مدتش همون اختلافی درش هست، این که آیا اون غیبت صغرا از هنگام ولادت حضرت شروع شد، بعضی از اون زمان دانستن مثل مرحوم شیخ مفید و اینها از زمان ولادت حضرت دانستن سال 255 تا 329 حدود 74 سال، اما مشهور علما از سال 260 دانستن تا 329 سال، حالا خیلی فرق نمیکنه. اینهایی که از دوره ولادت دانستن میگن در همون دوره امام عسکری هم حضرت به همه نشون داده نمیشد، به خواصی به افراد محدودی نشان داده شد، بلذا عملا دوره غیبت بوده. و تفاوت این دوره غیبت صغرا با دوره غیبت کبرا در این است که در دوره غیبت صغرا امکان ارتباط با امام عصر به صورت مستقیم وجود نداشت، اما با واسطه نواب وجود داشت، اما وقتی غیبت کبرا آغاز شد دیگه این امکان هم برداشته شد و شیعیان طبق ارجاع خود حضرت بر نزد نواب عام که فقها بزرگوار و عادل و اینها باشن تمام به مراجعه میکردن.
خیلی ممنون جناب استاد، وقتمون به پایان رسید. سوالات پیش روی سوالات عزیزان فراوان هست و کنکاش تاریخی هم به ویژه در مباحث اسلامی و تاریخ اسلام یک روح و معنویتی داره که قلبهای ما رو گره میزنه به صدر اسلام، به اولیای خدایی که نقش آفرین بودن در تاریخ مثبت و درست تاریخی و اثرگذاری هایی که داشتن و در ازدیاد و تکثیر و تبیین ایمان دینی ما هم قطعا مؤثر هست. با دعای خیر شما عزیزان و همراهان هست که این برنامه ها انشالله استمرار پیدا خواهد کرد و همه میتونیم از این نعمت منتفع بشیم، بهرمند بشیم و نهایت استفاده معنوی و علمی رو از برنامه ها داشته باشیم. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون خدمت شما برسیم، عرض ادبی داشته باشیم و مهمان دلهای شما بزرگواران باشیم، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.